تنها دیدیم یادم نکردی، شادم نکردی.
برنامه زنده شبانه رو هم به پایان خودش رسید. خیلی متشکریم از همراهیتون. ساعت 2:30 بامداد توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم، فرهنگی، فرهیخته، اهل دل، هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید، امیدوارم تندرست باشید و امیدوار. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ. مثل همه برنامه های هوای تازه به سراغ ادبیات فارسی میریم. از گذشته تا امروز متون درجه یک ادبی هم از شعر و نثر انتخاب میکنیم، با هم میخونیم که هم لذت ببریم، لحظات خوشی برای خودمون فراهم کنیم و هم بتونیم از مفاهیم بلند این متون استفاده کنیم. در برنامه امروز به سراغ متنی رفتم که به حکیم خیام نیشابوری منسوب هستیم. نصر خیام رو میشناسید؟ جدا از این که به شعر مشهور هست، حکیم فیلسوف، ریاضیدان، منجم، دانشمند بزرگ روزگار خودش است. در قرن 56 هجری زندگی میکرد. منجم بزرگی که تقویم جلالی رو تنظیم کرد که همین تقویمی است که امروز ما استفاده می‌کنیم، که دقیق‌ترین تقویم جهان هست و در ریاضی هنوز هم بعضی از معادله‌ها و تئوری‌های ریاضی او پایگاه علمی داره و در دانشگاه‌های جهان تدریس میشه. رباعیات خیام هم که شهرت عام و خاص داره در بین فارسی زبانان و غیر فارسی زبانان. اما کتاب نوروزنامه مجموعه‌ای از سنت‌های ملی ایران هست که در نثر شیوا حکیم خیام نیشابوری اون رو نوشته. ظاهراً قبل از سال 530 نوشته شده، چون 530 طبق روایت های سال درگذشت خیام هست و به عنوان یک نثر بزرگ، اگرچه قطعیتی نداره مال خیام باشه، اما طبق اسناد مختلف به خیام منسوب شده. تأثیر یک نقطه موضوع این حکایت است که براتون میخونم. شنیدم که در ایران ملکی بود و آیین او چنان بود که چون جنگی کردی سپاهی داشتی آراسته و ساخته و ایشان را همه جامه سیاه پوشانیده. راست که جنگ سخت گشتی بفرمودی تا ایشان پیش سپاه آمدندی و آن جنگ به سر بردندی. پس چنان افتاد که وقتی از ترکستان سپاهی گران بیامدند به قدر 50,000 مرد و کار به جنگ افتاد و این ملک بر سر بلندی نشسته بود با تنی چند از خاصگان خیش. دلش چنان خواست که آن روز جنگ با دیگر روز افکند. دوات و قلم خواست و بر پاره کاغذ نوشت که سیاهداران سپاه را بگویند تا باز گردند. و به نزدیک وزیر خیش فرستاد. وزیر بخواند، پسندیده نداشت. دوات در موزه داشت، برگرفت و سیاه را یک نقطه زیادت کرد تا سپاهداران شد و گردن را نونی بر سر زیادت کرد تا نگردن شد و و پیش لشکر فرستاد. ایشان رقعه بخواندند و خیشتن بر سپاه زدند و سپاه ترکستان را بشکستند و این اندر سیرالملوک نوشتند که به یک نقطه قلم 50,000 شمشیر هزیمت شد. بسیار نکته ظریفی بود در این حکایت خیام. سیاهداران سپاه را بگویند تا بازگردند. تبدیل شد به سپاهداران سپاه را بگویند تا باز نگردند. یعنی دو تا رشحه قلم، دو تا لکه که روی متن اومد، معنی رو زمین تا آسمون عوض کرد. جمله اول به این معنی بود که جنگ نکنید امروز، و جمله دوم به این معنی بود که جنگ کنید امروز. و نتیجه میدونی چقدر فرق داره که ماجرای همون جمله مشهور بخشش لازم نیست اعدامش کنید، و در خانش دیگر بخشش لازم نیست اعدامش کنید. یعنی یک مکس وقتی جا به جا بشه زمین تا آسمون معنی تغییر میکنه. یک شعر بسیار زیبا فاضل نظری داره، میگه یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، از نقطه‌ای به ترس که شیطانیت کنند. رحیم صفت خداوند هست و رجیم صفت شیطان، یک نقطه با هم فرق دارن. یعنی یه نقطه پایین رحیم بذارید میشه رجیم، یک نقطه شیطانی میکنه و خیلی مهمه. نکته ظریفی بود، امیدوارم که پسندیده باشید. در ادامه برنامه هوای تازه امروز میخوام از شاعر بلند آوازه و غزل سرای بزرگ معاصر حسین منزوی براتون یک غزل بخونم. حسین منزوی به تأثیر نظریه‌های نیما، نوگرایی‌های نیما و تأثیر از شعر سنتی ایران به خصوص غزل کلامی خلق کرد که رنگ و بو و طعم متفاوتی داشت. خوانندگان شعر او غزل می‌دیدند با همه مؤلفه‌های غزل و در این حال احساس شعر نو بهشون دست می‌داد. یک جهان معاصر، تصاویر جدید، زبان نو و راوی که تعریف معاصر داشت. یکی از زیباترین غزل‌های حسین منزوی رو می‌خوام براتون بخونم، امیدوارم که بپسندید. با این توضیح که یه تفکر عامیانه در این غزل بیان شده، یک قصه و افسانه شورانگیز عامیانه است. در مناطق کوهستانی کشورمون بعضی جاها معتقدن که پلنگ که حیوان شکارچی و مغروری هم هست، در شبهای مهتابی میره روی بلندترین صخره ها میسته و از اونجا میپره که ماه رو بگیره، چون غرورش اجازه نمیده که ماه بالاتر از او باشه. صبح شبهای مهتابی اگر به اون کوه ها گذر کنید، در ته دره ها جنازه پلنگ میبینید که پرید ماه رو بگیره و طبیعتاً پرد شده به عمق دره. این افسانه قشنگ عامیانه رو حسین منزوی دستمایه غزل کرده و چقدر خوب ازش استفاده کرده. غزل زیبای منزوی رو براتون میخونم. خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود. گل شکفته خدا حافظ، اگرچه لحظه دیدارت شروع وسوسه‌ای در من به نام دیدن و چیدن بود. من و تو آن دو خطی ماری موازیان به ناچاری که هر دو باور من ز آغاز به یکدیگر نرسیدن بود. اگرچه هیچ گل مرده دوباره زنده نشد، اما بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود. چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می‌بافت ولی به فکر پریدن. امیدوارم از این غزل زیبای حسین منزوی لذت برده باشید. از دو خط موازی استفاده فوق‌العاده‌ای کرده بود. من و تو آن دو خطی ماری موازیان به ناچاری. در هندسه است که دو خط موازی هیچ وقت به هم نمی‌رسند. و در بیت پایانی از کرم ابریشم که اصلا موجودیت شاعرانه‌ای نداره یا به زعم قدما نداره چه شعری خلق می‌کنه. چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می‌بافت ولی به فکر پریدن بود. غزل‌های منزوی واقعا خواندنی و توصیه می‌کنم به جوان‌ترها به خصوص. برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی اینکه از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
و تمدن ایران زمین فرهیختگان.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، برنامه‌ای که تقدیم کردیم هوای تازه بود و در ادامه برنامه‌های این بخش می‌رسیم به برنامه بدون تاریخ. این برنامه حاصل تلاش عزیزانمون در گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ هست که در این برنامه درباره صاحب تبریزی صحبت خواهد شد. به مدت 14 دقیقه این برنامه رو به اتفاق شما عزیزان خواهیم شنید.
بدون تاریخ. به نام خدا. سلام. بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
یاد آن که در بر سفر کردم، در دل سنگ به فریاد اثر کردم، چون صدف قطره اشکی که به من می‌دادن، می زدم لب خود مهر و گوهر می کنم. گرچه دنبال رو به قافله دل بودم، خفتگان را به سر پای خبر می کردم، ای خوشانه که در مصر وجود از هستی یوسفی بود به هر جای نظر می کردم. یاد عهدی که به اکسیر قناعت صایب، زهر اگر قسمت من بود شکر می کردم. یار آخ جان، یار
تصنیفی را شنیدید با صدای علیرضا افتخاری و غزلی از غزلیات زنده نام صائب تبریزی. میرزا محمد علی فرزند میرزا عبدالرحیم بازرگان تبریزی، متخلص به صائب و معروف به میرزا صائب، بین سالهای 1000 تا 1007 هجری قمری در تبریز به دنیا آمد. در سال 1012 هجری قمری که شاه عباس قلعه تبریز را فتح کرد، پدر صائب همراه عده‌ای از بازرگانان ثروتمند از تبریز به اصفهان آمد تا سیاست جدید شاه عباس مبنی بر رونق پایتخت تازه بنیان صفوی با ثروت و فعالیت بازرگانان تحقق یابد. محمد علی معروف به صائب تبریزی در این شهر پرورش یافت و بزرگ شد. در آغاز جوانی به سفر حج مشرف شد و پس از زیارت خانه خدا به آستان بوسی حضرت رضا علیه السلام توفیق پیدا کرد و وقتی به اصفهان برگشت و مدتی در آنجا اقامت کرد، قصد سفر هند کرد و برخلاف میل پدر و خانواده پایتخت ایران را ترک و راهی هند شد. در سال 1034 هجری قمری از اصفهان بیرون رفته. آنچه با خود از سفر میبرد دفتر شعری بود که وقتی به کابل رسید به خدمت ظفرخان والی آنجا رسید و در سایه دوستی و اکرام او آرامش یافت و به مرتب کردن آن پرداخت و اولین دیوان اشعار خود را سامان داد. در سال 1042 هجری قمری که ظفرخان به امر شاه جهان به نیابت پدرش حاکم کشمیر شد، هنوز صاحب و پدرش در هند بودند و ظفرخان را در کشمیر همراهی می کردند. آنان پس از مدتی اقامت در کشمیر عازم ایران شدند. اقامت او در هند حدود 9 سال طول کشید. صاحب شهرهای مشهد، قم، کاشان، اردبیل و تبریز را سیاحت کرد. سفری هم در رکاب شاه عباس ثانی به مازندران رفت و صفای این ناحیه به خصوص شهر بهشهر را ستود. در قم به دیدن مولا عبدالرزاق لاهیجی متخلص به فیاض رفت و این دیدار به دوستی بین او و صاحب انجامید و در سفر کاشان با ملا محسن فیض کاشانی ملاقات و مشاعره کرد. صاحب مردی دیندار و معتقد به فرائض و سنن اسلامی بوده است. عرفان صاحب عرفان الهی است. شماره ابیات او را به اختلاف از 80 تا 300 هزار نوشتند. به علاوه این که 20 هزار بیت ترکی هم به او منسوب می دانند. صاحب به شهادت اشعار خود و قول معاصرانش مردی فرشته خو، کم آزار و متواضع بوده. تمام تذکره نویسان از خصائل نیک او سخن گفتند. خوشیلتی صاحب به قدری است که همه شعرهای معاصر را در اشعار خود به نحوی مورد ستایش و تشویق قرار داده است و در دیوان وی شاید به بیش از نام 50 شاعر برسیم که شعرشان را استقبال کرده و از آنان با تجلیل و محبت نام برده است. صاحب از معدود شاعرانی است که در زمان حیات آوازه سخنش قلمرو زبان دری شامل ایران، هندوستان و عثمانی را فتح کرد و مشتاقان سخنش از دور و نزدیک و برخی پای پیاده به اصفهان می شتافتند تا به دیدار او برسند. نویسندگان بسیاری از جمله نویسندگان تذکره های نصرآبادی، قصص خاقانی، سرو آزاد و کلمات الشعرا همه استادی او را ستودند. صاحب تنها شاعری است که پس از حافظ سبک و سیاقی مستقل و ممتاز دارد. او نماینده کامل سبک زمان و زبان مردم خویش است. محال است بتوان جای صاحب را در این سبک که 200 سال زبان ادبی ایران، هند و عثمانی بود و بر ذوق و حال مردم بسیاری از این سرزمین ها حکومت میکرد با سبک دیگر پر کرد. به عبارت دیگر تمام محسنات سخن شعرای چون نظیری، طالب آملی و کلیم که هر کدام از جهتی مورد توجهند در صاحب یک جا وجود دارد. پس می توانیم او را فرد اعلای سبک هندی یا اصفهانی و مقتدای شعرای این سبک بدانیم. در دوره صفویه شاید هیچ شاعری به اندازه صاحب تبریزی نتوانسته است در شعر مضمون آفرینی کند و شیوه نو چه از جهت محتوا و چه از لحاظ ترکیب کلمات و شکل ظاهری شعر و تعبیرات و تشبیهات بیافریند. از این رو صاحب را میتوان نماینده واقعی شعر دوره صفویه و سبک هندی دانست. او در قالب‌های گوناگون شعر می‌سروید اما غزل را بیش از انواع دیگر می‌پسندد. به نظر او در شعر اصالت با معنی است. شاعر باید حرفی برای گفتن داشته باشد و این سخن باید همچون کشف تازه‌ای اعجاب‌انگیز باشد. آسان نگری و آسان گذری سخن را بی‌قدر می‌کند. برای یافتن مضمون در جهانی که همه چیز کهنه و مکرر است، راهی نیست جز اینکه روش نگریستن و برداشتن نو شود. منابع مضمون‌های صاحب انسان است و جهان، خلقیات آدم که خلقت دوگانه دارد، نیمی فرشته و نیمی اهریمن، و جهان که مجموعه ای است از تضادها، جمع نور است و ظلمت، و حیات است و ممات. ذهن او مدام می‌کوشد که نسبت یا رابطه بین انسان و طبیعت و طبیعت و انسان برقرار کند. تجربه او در میدان زندگی شخصی و انفرادی نیست، تجربه کلی است. تضادی که در گفته های صاحب می‌بینیم، حاکی از کوشش او برای یافتن مضامین نو است. این نو سخن که نمونه کاملش غزل سبک هندی است، به سالهای بسیار قبل از صاحب، حتی به زمانی قبل از خواجه و در حقیقت بعد از سعدی برمی گردد. بیهوده است اگر عشق و شیدائی را در دیوان صاحب جستجو کنیم. شور عاشقی سعدی و شیدائی مولانا ابداً در غزلهای او نیست. از موضوعات رایج غزل صاحب حسب حال است. حساسیت شدید و بیقراری و شیدائی، مردم گریزی، حیا و نرم‌خویی، فرار از تقلید و تعریف از خود از مشخصه های روحی صاحب است. سالهای عمر صاحب به استناد بیتی از خود صاحب 80 یا متجاوز از 80 سال بود. سال وفات صاحب به نقل از محمد بدیع سمرقندی که 3 سال پس از وفات او به اصفهان آمده و قبرش را زیارت کرده است 1087 هجری قمری است. قبر صاحب در باغچه‌ای در اصفهان در خیابانی که به نام او نامگذاری شده است قرار دارد. در پایان تصنیفی بشنوید با صدای علی جهاندار و شعری از صاحب تبریزی.
گر قابل ملالیم شاد کن مرا، یا نمایم گر قابل ملالیم شاد کن مرا، ویران اگر نمی کنی ایران اگر نمی کنی آباد کن مرا.
دوستان ارجمند، برنامه‌ای که تقدیم کردیم برنامه بدون تاریخ بود. این برنامه حاصل تلاش عزیزانمون در گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ بود که تقدیم حضور شما علاقمندان شد. در ادامه با توجه به اینکه داریم به ساعت